أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. شخصیت بعدی که مورد بررسی قرار میدیم جناب حر بن یزید ریاحی حنظلی تمیمی هست و این که عرض میکنم این اوصاف یربوعی تمیمی، اینا در واقع وصفایی که میاد بعد از اسامی تیره ها، یعنی شاخه های اون قبیله ها هست، یعنی قبیله اصلی داریم مثل بنی تمیم، بعد مثلا میشه بنی مثلا حنظله و همینطور بنی یربو، بنی ریاح. اینا ارزم بزرگتون که شاخه شاخه میاد و ارزم بزرگتون که وقت وصف پیدا میکنن افراد. حر بن یزید ریاحی از بنی ریاح هست، بنی حنظله هست، بنی یربو هست و بنی تمیم. اون قبیله اصلی بنی تمیم هست، تمیمی هم هست. خب عرضم حضرتون که این شخصیت، خب نکته جالب این استش که ما تقریبا قبل از کربلا هیچ اطلاعی در موردشون نداریم، یعنی هرچی هم که بخوایم بگیم از این لابلای گزارشات عاشورای و کربلایی هست، این اتفاقاتی که برایشون افتاده. و عرضم حضورتون که واضحه که ایشون یک شخصیتی بوده در کوفه، یعنی خاندانی داشته، معتبر بودن. مجموعاً اون چیزی که از این به اصطلاح شخصیت بزرگوار ما میتونیم استنباط بکنیم، یک شخصیت کاملا نظامی است. ببینید مثل این آقایی که نظامی هستن توی نظام و مثل ارتش و غیر ذلک هستند، کاملا یک زندگی نظامی که با شاخصهای نظامیگری و ایشون هم همینطوره. تو اون رسته و رده‌ای که هست وظایفش انجام میده، مرتب و منظم، گوش به فرمانه و خیلی شسته رفته و منضبط عمل میکنه. و حالا البته ممکنه حکومت ها حکومت های جائری بوده باشن، ولی این موظف به کار نظامیشه. میگه من این کارم، شغلم نظامیگریست خلاص، و برای خودش اینجور تعریفی داره. ایشون هم همینطور و توی جریان هم همینطور خودشون نشون میده، یعنی کاملا مقید به شؤون نظامیگری هست. داستان هور از جای شروع میشه که عبیدالله کوفه رو کاملا قبضه کرده، مسلم شهادت رسیده. حسین ابن، البته این سین نیست با ساده، حسین ابن تمیم تمیمی که هم قبیله حرم هست، با 4000 نفر در قادسیه اجتماع کردن با لشکر، 4000 نفر، و بعد 1000 نفر رو با جناب حر ابن یزید میفرسه به پیشواز، یعنی که جلوی امام حسین علیه السلام رو سد بکنن در نزدیک منزل زوحسا، حدود 60-70 کیلومتر مونده با در واقع به کوفه. خب نکته اولینه که ببینید این که یک شخصیتی رو، خب امام حسین علیه السلام جریان بسیار مهمی است، خیلی خطرناکه، کوفه بحرانی است، ما قبلا این بحث رو داشتیم، و کسی که انتخاب میشه برای اینکه بتونه جلوی امام حسین علیه السلام بگیره و مدیریت بکنه قضیه رو خیلی مهمه دیگه. مثلا خیانت نکنه، یه وقت مثلا در واقع ضعف نداشته باشه، نتونن برش غلبه کنن، دقیق دستورات اجرا بکنه. این نشون میده که ایشون یک شخصیت نظامی خیلی سطح بالاست، یعنی کاملا مسلطه به کارش هست. همینطور هم هست، بعدم همینجور نشون میده با 1000 نفر در نزدیک زوحسم با حضرت تلاقی میکنه و اون قضیه که از کنم در خدمتون بیان میکنیم. راوی میگه که ما داشتیم به طرف کوفه میامدیم از در واقع همراهان امام حسین علیه السلام و مشاهده کردیم لشکری با مصاف و ازش بگذاریم. هر حال میگه دیدیم بله یک لشکری مفصلی است و اینا منتظر بودن، کمین کردن، کاملا در مسیر راه قرار گرفتن. و بعد اون قضیه تشنگی اینها و آب دادنشون که قضیه عجیبی هست، تمام اینا رو آب دادن. یعنی امام حسین علیه السلام در منظر شرف فرمودند آب زیاد بردارید و معلوم بود که برای اینجا در نظر گرفته بودند و حتی خود اسباشون و مرکباشون هم رو مثلا سیراب کردن. و بعد عرضم به حضورتون که اون قضایا دیگه به تفصیل که وقت ظهر شد، وقت نماز، حضرت به حجاج ابن مسروق فرمودن که اذان بگی، اذان گفت و امام حسین علیه السلام با ردا و عباون علین بیرون آمدند و اون خطبه را اقامه کردند در مقابل اینا که خب شما را دعوت کردید، نامه نوشتید، اینها اینا سکوت کردند. یعنی حضرت نسبت به لشکر هور داشتین فرماشو میفرمود، اینا چیزی نگفتند، کاملا ساکت بودند. بعد حضرت فرمودند که اقامه بگید. اقامه گفتند. اون وقت به هور، خب دقت کن اینجا شخصیت رو میخوایم بررسی کنیم، به هور فرمودند که خب شما با لشکرت نماز بخون، منم با اصحاب خودم. این تعبیر لطیفی داره جناب هور، عرض کرد که لا، حضرت فرمود اتورید انتو سالی به اصحابک، تو شما برو با نماز جماعت با اصحابت بخون، هر کسی در واقع یاران خودش. عرض کرد لا، بل تسلی انت و نسلی به صلاتک. ببینید بدون هیچ گونه مثلا تردیدی فلان، نه شما جلو وای میسی آقا، ما پای سرت نماز میخونیم. ببینید اینجا خودش داره کم کم نشون میده، شما حسینی سرور در واقع مؤمنینی. ببینید این چقدر این معرفت ها و تخلف نداره از اون حقایقی که درک کرده، اون منطق روشنی که وجود داره، اگرچه که نظامی موظفه به یک وظیفه شده در واقع به خیال خودش که بعدن هم همینو گفت، ولی در واقع وجدان خودش رو زیر پا نمیگذاره. برا نماز جماعت برگزار میشه و میگذاره تا نماز عصر میرسه، دوباره ازت تشمی میارن، دوباره خطبه میخونن و بعد همون تکرار میشه دیگه، بازم نماز جماعت به امامت امام حسین علیه السلام و همه جمعیت و لشکر در واقع هور. اما حضرت میفرمان که خب شما نامه نوشتید، اینجا تکرار میشه. هور اینجا میگه که به خدا ما نمیدونیم این نامه ها چیه، اصلا در جریان نیست. عرض میکنم این شخصیتی است اصلا توی وادیا نبوده، تو کار نظامی گری خودشه، تو وادیگان خودش و مسئول در واقع کار خودش و نیروهای خودش هست، راست اصلا تو فضای مطلقاً شخصیت هور شخصیت سیاسی اجتماعی نیست. عرض میکنم یک نظامی به تمام معناست. ما که کوفه اینقدر سر صدا شده، هیجانات بوده، انقلاب مسلم بوده، نامه ها نوشته شده، سران کوفه اینقدر در واقع کر و فر داشتند و همه اتفاقات خبر نداره. به نظر ما قبلا هم تو بحث‌های قبل عرض کردیم، ایشون ظاهراً باید تو همون نخیله یا حمام عین تو اون پادگان نظامی خارج کوفه بوده باشه با اون 4000 نفر و شواهد اینو نشون میده، اصلا تو فضای کوفه نیست. خب وقتی گفتش که هور عرض کرد آقا ما نمی‌دونیم چی داری میگی، شما از کدوم نامه حرف می‌زنی، حضرت فرمودن به عقبه ابن سمعان که برو اون خورجین رو برده، دو تا خورجین رو برداشت آوردین. خورجین تو خورجین خیلی در جای مختلف ازش صحبت شده، خورجین نامه های کوفیان بود که به نظر ما حد اکثر 150 نامه بوده و این نامه ها رو خارج کرد عقبه و جلوشون ریخت. هور برگشت گفت که آجان ما جز اینایی که نامه نوشتن، اگه این نامه هست ما نمیدونیم، ما خبر ما نبودیم جز اینایی که نامه نوشتن، کسای دیگه نوشتن و من اصلا توی امور نیستم، توی فضاها نیستم اصلا، من این نظامی ام. خلاصه به من دستور دادن که برو جلوشو بگیر، وقتی به شما رسیدیم از تو جدا نشویم تا تو رو نزد عبدالله بیاریم. این صورت مأموریت، خلاصه این برگه مأموریت ما اینه آقا و ما دیگه چیز دیگه نمیدونیم. ببینید کاملا طبق مقررات نظامی و دستور عمل عمل میکنه، چیز دیگه اضافه ای اصلا در جریان نیست و نمیفهمه. حضرت فرمود که این که تو میگی که منو بگیری ببری کوفه از مرگ به تو نزدیکتره، مثلا مرگ از این کار به تو نزدیکتره. یعنی انسان میگه مرگ خیلی دوره فلان اینها، میگه این اینقدر دوره که تو بمیری نزدیکتر از اینه که فرض بفرمایید این کار بخوای انجام بدی، یعنی من محاله کم چیکار بتونی انجام بدی. به هر حال و حضرت اعلام کردن به کاروان خودشون که برمیگردیم و یکم هم صبر کردن، خانمام سوار شدن، این متن تاریخ رو عرض میکنم، و حرکت کردن به سمت اسکان مکه. وقتی حرکت کردن ناگهان هور و یارانش مقابل حضرت ایستادن. ببینید اینا کارهای بزرگیه، یعنی اینا جنایتای بزرگی است. حالا عرض میکنیم حضرت فرمودن که سکرت که اون مک ما تورید، تعبیر حضرت این بود ما درت به آزاد بشینه، چی میخوای، داری چی کار میکنی. اینا برای ترنگوری است که اون در واقع میگن که تن اینا عرض میکنم سیره تربیت اهل بیت ها، جای مختلف بقیه ائمه هم همینطور رفتار میکنن گاهی اوقات با اصحاب خودشون، برای اینکه این جان طرف رو خوب، این به قول معروف اون گوهر وجودی او رو کاملا به قول معروف نشون بدن و یک تلنگری به بوم باشه. عرض کرد که آقا به خدا قسم اگر جز تو از عرب، از تمام افراد عرب چنین صحبتی به من کرده بود، به خصوص در این وضعی که شما اید، یعنی میخواد به وضعی ضعف شما بالاخره در واقع قلت نفرات و چه هست اینها، و هر که بود از آرزو کردن عزاداری مادرش برای او دریغ نمی کردم. به تعبیر خودمون جسارتا جوابشو می دادم خلاصه. ولكن والله مالی الى ذکر امک من سبیل الا به احسن ما یقدر علی. هیچ راهی برای من وجود نداره، اصلا امکان نداره من از مادر تو فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد کنم مگر به بهترین شکل. معرفت رو ببینید، این حقیقت در واقع وجودی این شخصیت رو ببینید، این در واقع داره دچار یک دوگانگی شده. حالا بعدم عرض میکنیم تو کلمات چم هست، میگه زهرای مرضیه تو، پسر زهرای من، بزعی رسول الله، پاره تن پیغمبر، اورای انسیه، اون شخصیت در واقع کسی که ملحق به پیغمبرش از و پدرش از نظر مقامات، مگه میشه کوچکترین با بهترین شکل باد نام برد؟ این تفاوت آدم ها اینجوری نشون دادنش، نه اینکه ایشون بخواد تظاهر بکنه، نه یه چیز وجودی در درون خودشه. یعنی این شخصیت، این کمالات، این کرامت، این بزرگواری، این مردانگی، این فهم، اینا وجود داشته در این شخصیت. این تا اینجا اومده، اینا رو نگه داشته و تقویت کرده. البته یک عوارضی هم داشته، یه خطایی هم داره، بله درسته، نباید از عبیدالله در واقع دستور بگیره. ببینید بحث اون نیست، ما همیشه هست که اینا یه زنگارها و غبارهایی است که وقت وجود معصوم، این آب حیات بخش در واقع ولایت و تطهیر میکنه، کل اینا رو از بین میبره، این آینه رو کاملا شفاف میکنه. به هر حال این نکته های اصلی اینجاست، خودش نشون میده. بعد حضرت فرمودن که خب چی میخوای؟ گفت آقا من وظیفه دارم شما رو به پیش عبیدالله ببرم. حضرت فرمود که من به خدا که با تو نمیام. نقل داره که 3 دفعه این تکرار شد که عرضم بزرگتون که شما باید بیاید، حضرت فرمودن که من نمیام. به هر حال یه بگو مگوی اینجا صورت گرفت. نهایتاً هور برگشت گفتش که آقا ببینید، اومد شروع کرد به قول معروف کلا شهری توجیه کردن دستور. خب ببینید این یه نشون میده که میخواد، نمیخواد، بالاخره اون نمیتونه با حسین بن علی درگیر بشه، اون میدونه در مقابل کی قرار گرفته. از اون طرف هم میگه من مأمورم معذور. گفت آقا جان ببین دستور جنگ من ندادن. داره توجیه میکنه قضیه رو، این داره یک حیله در واقع کلامی و لفظی به کار میبره. گفت من که نگفته بجنگ باش، گفته برو بیارش. درست شد؟ خب پس بنابراین شما هم که نمیای، راهی که میمونه اینه که چیکار کنیم؟ یه حد وسطی رو بگیریم. نگفتن بجنگ، نگفتن رهاش کن. خب ما شما رها نمیکنیم، ولی خب نه به کوفه برو نه برگرد، یه راه میانی رو در پیش بگیر. حضرت فرمودن خب خوبه، این حرف خوبی است. بعد گفت آب به طرف عزیب حرکت کن. این مسیری که حضرت به طرف کربلا رفتن یه مسیر در واقع چیه؟ فرعی است، اصلا مسیر اصلی نیست. و بنابراین این پیشنهاد هور بود، حضرت هم قبول کردن و به این سمت حرکت کردن. ما در بحث‌های دیگه مطرح کردیم و اینو ثابت کردیم که هور یک طرحی ریخت برای اینکه حضرت رو چیکار کنه، یه جوری از در واقع کمند عبیدالله رهایی ببخشه. و اون این بود که به نظر ما از مجموع شواهدی که در واقع بهش استناد میکنیم، عبیدالله اون نامه گزارش خودش رو دیر، یکی 2 روز حداقل دیر فرستاد برای، ببخشید هور رو عرض میکنم، هور یکی 2 روز نامه گزارش خودش به عبیدالله رو دیرتر فرستاده. و به همین سبب کاملا مشاهده میشه که عکس العمل عبیدالله خیلی دیره. یعنی تو کربلا که اون در واقع پیک عبیدالله میاد خیلی با زودتر آمده باشه، ولی این ترفند هور بود. ولی متاسفانه موفق نشد که امام رو رهایی ببخشه و امام بتونه از این فضای در واقع درگیری خارج بشه. به هر حال در کربلا که حضرت رسیدن این مسیر ادامه داشته، یعنی قرار نبود اصلا اونجا بمونن، اصلا داشتن میرفتن مسیر رو که ادامه بدن به سمت یک مسیری رو که پیک عبیدالله به نام مالک ابن نصیر بدی، شخصیتی کمانی خیلی آدم جنگاور و رزمجو بوده، رسید و یک نامه آورد برای هور و اصلا سلام هم نکرد به امام حسین، فقط به هور و یارانش سلام کرد، نامه رو آورد که نامه عبیدالله بود که هر جا که هست حسین اونجا سخت بگیر و در بیابان بی آب و بی حصار و نباشه و خلاصه و متوقفشون کن، خلاصه هر کجا به این نقطه رسید متوقف کن و این شخصا برات فرستادم که ناظر کارهای تو باشه. هور عرض کرد که آجان این داره اینجوری میگه و ظاهرا باید جا متوقف بشید. هرچی حضرت اصرار کرد که خب اجازه بدید ما اینجا بیا با علفه، گفت نه دیگه این دستور همین اتفاقا که من باید اینجا شما متوقف کنم. در نزدیکی خب این شرعیه فرات بود، بعدم روستاهای نینوا و غازرین و همشون در مناطق خوش آب و هوا، یعنی سرسبز و حاصل خیز بودن که خب برای اقامت خیلی بهتره. گفت نه من دستور دارم، اینم گذاشتن بالا سرم. ببینید کاملا یک نظامی گوش به فرمانه، تحت امره. گویا بر من فرستادن که من دست از پا خطا نکنم، من باید فرمان اجرا کنم و فرمان اجرا میکنم. حتی هر چی حضرت اصرار کرد، زهیر، البته زهیر میگفت آقا یه نزدیکی جایی هست که یک حصاری داره، کمینگاهی هست، میشه جنگ و گریز کرد، اونجا بریم. گفت نه، امکان نداره، به من اینجوری دستور داده، در بیابان بی آب و بی حصار شما رو فرود بیارم و اینجا همینجاست. و که زهیر هم گفتش که آقا بیاید همینجا الان با اینا درگیر بشیم، بالاخره جمعیت بعدی که میاد خیلی فوق العاده خواهد بود. که همینطور هم شد، حضرت هم من آغازگر جنگ نخواهم بود. خب اما اینکه چرا هور این کار رو انجام داد، به هر حال با این معرفتی که ما از اون میبینیم و این در واقع صفای نفس و پاکی که از ایشون سراغ داریم، و چرا پس اینجوری داره عمل میکنه، بالاخره داره میبینه داره با کی مقابل. او که گفت که من میدونم مادر تو کیه، زهرای مرضی است با ما عظمت، شما پسر پیغمبری، خب شما اینو که میدونید و چجوری داری اینجوری رفتار میکنی، تو این جنایت داری میکنید. خب نگاه کنین، از زوه و سم که حضرت متوقف کرده تا کربلا بیش از 3 روز راهه، یعنی اینا فهمش هم فضای تردیده دیگه، فضای ابهام، نمیدونن چجوریه. در وسط راه که به تر ما رسیدن در عزیب الحجانات، حضرت به تر ما عدی رسیدن و اونا از به اصطلاح کوفه آمده بودن، تر ما گفت به خدا آقا جمعیتی من دیدم که اصلا من تو رو تو عمرم ندیده بودم. فضا خیلی فضای وحشتناک و پر اضطرابی است برای کاروان امام حسین علیه السلام، خصوصا خانم ها و بچه ها. اونها بالاخره ببینید هور خلاصه کاری که کرده کار بسیار بزرگی است، یعنی به تعبیر جنایت بزرگی است. این حرم اهل بیت پیغمبر رو، حجت خدا رو اینجوری تحت الحفظ قرار دادن و اینجوری در واقع در بیابان ها گرداندن، اینا کار ساده ای نیست و یک ثانیهش، یک لحظهش هم جنایته. چه برسه اینکه حداقل 3 روز این مسیر رو طی کرده. عرض میکنم فقط اینکه ایشون به مجموع شواهد نشون میده که یه جوری میخواسته، ولی خب کاری نداشت. خب شما اگر کسی با تمام وجود میخواست وظیفش عمل بکنه در مقابل حجت خدا، بود همونجا حضرت اجازه میداد با شرطو میخواد بشه مثلا فرض بکنید، مثلا نباید میومد، آمدنش خطاست، امر از چنین جانی مثل عبیدالله گرفتن خطاست، همین خطاست. و شما از یک طاغوتی مثل عبیدالله فرمان بگیری، از او ارتزاق بکنی، دستور او رو اجرا بکنی، همه اینها بالاخره کارهای بزرگی است. اما این حرکتی که کرده یک توجیهی داشته. خب دقت کنید، ایناست که سر به زنگ انحرافات آدم اینجوری شکل میگیره. البته اون وقت سعادت آدم بر اساس همه، بر اساس چی؟ لیهلک من هلکن بینتن و یحیی من حیان بینتن. بر اساس بینه، از رفتار خودته، خود داری انتخاب میکنی. اونا رو خودش انتخاب کرد، اون انحرافاتش رو اون ورش هم خودش انتخاب کرد. اگه در مقابل امام حسین اینجوری تواضع و ذلت نشون میده و اینجوری یک بالاخره نقشه میریزه که امام رو نجات بده از این صحنه، همه اینها همه کار خودشه، بعد یکی بعد دیگه غلبه میکنه، میدونید؟ یعنی یک کارهای خوبش آخر این طرف توی انتخابی قرار میگیره که حالا عرض میکنیم، این طرف نور و در واقع حق و حقیقت رو انتخاب میکنه و سعادتمند میشه. این انتخاب ها البته این یک دفعه اتفاق نمیفته، ببینید همینطور تو مسیر هر که میبینید در تمام مراحل داره چیه؟ داره خودشو نشون میده و داره نشون میده که نه، این مرد داره ملکات نفسانی عالی است، یک پاکی ضمیری داره، یک نفس روح نورانی داره، یک زنگاری فقط گرفته. خب حالا وارد صحنه کربلا و عاشورا میشه. روز دهم شده، ده ها هزار نفر جمعیت جمعن توی کربلا و اون جریانات گذشته، قطع آب 3 روز، همه اینا رو هر دیده و چی؟ و باز هم در طرف جناح مثلا باطل و عمر سعده. خب و بعد میرسه به این نقطه که میبینه که دارن آماده میشن روز صبح عاشورا که حمله کنن به حسین ابن علی. به عمر میگه که، با عمر سعد میگه که میخوای با این مرد یعنی حسین بجنگی؟ عمر میگه به خدا سوگند بله، اونچنان جنگی کنیم که آسانترین قسمتش افتاده شدن سرها و قطع دستها باشه. خب یه دفعه هور جا میخوره، هور میگه این پیشنهادایی که شون داده پس چی؟ تو اون قضیه پیشنهادای سگانه که البته یک بخشش در واقع شایعات و دروغهای خود عمر سعد بود. به هر حال عمر سعد میگه که من میخواستم مصالحه کنم، امیر مقصود عبیدالله است، میخواد اشاره بکنه به که شما صحبت نکن، تو که تابع اون عبیدالله هستی حرف نزن، او این کار رو کرده، من این کار نبودم، من نخواستم مصالحه کنم. خب درست هم میگه، البته در این حرفش درست میگه. بعد میگن که راوی میگه که هور کم کم آمد تا میانی دو تا لشکر ایستاد. شخصی به نام قرة ابن قیس، همون قرة که جریانات دیگه هم داره، این هم قبیله ای هور میگه که من بهش باش همراه شدم، گفتم که مثلا کجا میره، چی شد، این وضعیت داره این مضطربه. به من برگشت گفت که قرة اسب تو آب دادی یا نه؟ گفتم که نه. گفت نمیخوای آبش بدی؟ تا اینو گفت من فهمیدم که این داره یک ذهنش مشغول کاریه، میخواد یک کاری انجام بده، و فهمیدم که این میخواد از لشکر کناره بگیره و میخواد که من خلاصه به خود خودم میخواد ما رو دنبال نخوصی ها بفرسته. بهش گفتم که نه، میرم آبش بدم، دیدم که خوش نداره که من باش باشم اینا. بعد همین شخصیت این رو متعدد ما داریم در گزارشگران آشورایی که در طرف لشکر عمر سعد بودن، مثل حمید ابن مسلم و دیگرانی که بعدها که گزارش میکردن بعد از جریان آشورا سالیان بعد، اینا یه جوری گزارش میکنن که کن بی تقصیر بودن، اینا نمیخواستن اتفاق بیفته، سعی میکردن که مثلا از در واقع امام مسلم و یارانش دفاع کنن. این ناشی از مثلا فشار شدید افکار عمومی جامعه اسلامی بود بعد از این قضايا، کاملا واضحه. همینم اینجوری میگه که میگه به خدا قسم اگر میگفتم میخوام برم طرف حسین من باش میرفتم. ببینید چی داره میگه، واضحه قوم غازی میرفته دیگه، کار به اون نداشتی. خب بعد راوی میگه که دوباره وقتی به سمت مثلا خیمه‌گاه امام حسین علیه السلام نزدیک شد، شخصی دیگه به نام مهاجر ابن اوس، این ملعون همون کسی است که در واقع در قتل زهیر ابن قین هم شریک بود، اینم هم قبیله ای حره. اونم بهش گفت که چیکار داریم، کجا داری میرید، به طرف لشکر حسین داری میری دیگه. اینجا عرضم به حضورتون که داره تو حر مضطرب بود، حالت لرزه در اندامش بود. ببینید این شخصی است که داره در واقع انتخاب داره میکنه، یعنی در بین دو تا مسیر کاملا متضاد قرار گرفته. این انتخاب‌های سخت زندگی اینجا اتفاق می‌افته و آدم‌ها اونجا خودشون نشون میدن. ببینید این انتخاب که میگیم، این اراده دفعی اتفاق نمی‌افته، باید از قبل انسان چیزا رو آماده کرده باشه، از خوبی یا بدی، از ظلمت یا نور. اینا که میگن ظهور دفعی توبه کرد، می‌خوام میگن که خب پس ما یک عمر نخیر، یک عمر جنایت بکنید، تو قطعا آخرش هم به در واقع طرف باطل گرایش پیدا می‌کنی. این حرف مسخره است، اینجوری نیست. نه، این آقا خود نشون داد که علی‌رغم همه اشتباهاتی که کرده، در درون یک مثلا صفای نفسی داره، برای خودش ملکات حسنه کسب کرده، یک جوانمردی داره، یک شرافتی داره، یک معرفتی در وجودش هست. حالا شما در مقابل عمر سعد هم ببینید. به هر حال ایشون گفتش که او مهاجر ابن اوس بهش گفتش که حالا همین مهاجر ابن اوس که اون جنایتو انجام میده داره چیکار میکنه، این حالت اینو نامطمئن و عجیب داره میبینه. میگه که من تعجب میکنم تو لرزیدی، میترسی، از چی داری میترسی؟ من اگر در کوفه میگفتن یک شجاع معرفی کن، از نام تو نمیگذاشتم. یعنی تو جزو شجاعان کوفه ای، در مهمترین قهرمانان کوفه ای، یعنی چی از جنگ میترسی؟ اینجا دیگه هر به صحبت میاد و زبان میاد و میگه به خدا سوگند مهاجر، من خود را میانه بهشت و دوزخ میبینم و به خدا سوگند هیچ چیز را بر بهشت نمیگزینم، حتی اگر تکه تکه و سوزانده شوم. این صحبت کسی است که از یک خواب بیدار شده، از یک غفلتی چی شده، این متذکر شده و اینجوری نیست که مثلا فقط یک غفلت داشته، فقط یه مقداری حواسش پرت بوده، داره چیکار میکنه. همون چیزی که ظاهرا قین هم همین طور بود. بنابراین میگه نه، من مطلقاً بهش رها نمیکنم، این طرف بهشت، اون طرف جهنمه. و خلاصه میگه اصلش رو در واقع تاخت و به سمت حسین حرکت کرد. تو بعضی گزارشات داره که سپرش رو واژگون کرد و دستش رو بر سرش نهاد. این حالتی بوده که اشخاصی که میخواستن تسلیم بشن، یعنی این علامت مثلا مثل که پارچه سفید بلند میکنن در مثلا فرض کن مبارزات و جنگ ها، اونا این چه حالتی بوده در میان عرب که این علامت تسلیمه که نمودن بجنگن باهاتون. خلاصه خدمت حضرت میرسه و اظهار شرمندگی میکنه، میگه که جوئل تو فدا، خدا فدای شما بشم. کلمات رو ببینید، یه دفعه این وجود نورانی تلالو میکنه و شخصیت حقیقی خودش نشون میده. ای پسر، ای فرزند پیامبر خدا، من همونم. اول اقرار به گناه. خوب دقت کنید، ما در معارف دینی هم داریم، در دعا هم داریم، اول اقرار به گناه که برای خودش اول چیکار میکنه، خودش رو در واقع کاملا گناهکار نشون میده. برای توبه راه اینه دیگه. ای فرزند پیامبر خدا، من همان کسی هم که تو رو از برگشتن باز داشتم، من این کارو کردم، درست، من جنایت کردم و چشم از تو بر نگرفتم و همراهت آمدم تا تو رو مجبور به نزول در، من بودم که اینجا گیرت انداختم، همه رو من انجام دادم، هیچ انکار نمی کنم اصلا. بعد ایشون میگه که خب ولی به خدا سوگند، هرگز گمان نداشتم که این گروه پیشنهادهای تو را نپذیرند و کار را به اینجا برسانند، فکر نمی کردم اینجوری بشه. چی فکر می کردی پس؟ به خودم گفتم چه اشکالی داره در برخی امور از آنان اطاعت کنم تا آنان مرا در واقع تا آنان مرا بیرون رفته از اطاعتشون نبینن، نگه این سرکشه مثلا فرض کن طاغیس مثلا فلان، آنها نیز به این پیشنهادهای حسین را میپذیرن، خلاصه کار به خوبی خوشی تمام میشه. خب ببینید اشتباه هر چیه، این اشتباه متاسفانه خیلی عمومیت داره در انسان ها، میخوان بین خوبی و بدی جمع کنن، یه سلام صلوات همه چی رو هم دیگه، هم دنیا هم آخرت، نمیشه. یعنی خدا در سنت تمحیص همینه دیگه، خدا میگه من تمحیص میکنم، من جدا سازی میکنم و بالاخره میفرماید که ما شما رو به حال خودتون رها نخواهیم کرد. سنت ابتلا، سنت تمحیص، اینا وجود داره و مؤمنان رو خلاصه کاملا به قول معروف یه طرفه میکنیم کارشون، یا این طرف یا اون طرف، بینابین نمیشه. خلاصه هم دنیا داشته باشیم هم آخرت داشته باشیم، نسبت هم در عزاداری خوب سینه بزنیم و عزاداری کنیم، هم در عروسی برقصیم، اینجوری نمیشه. این زندگی مؤمنانه نیست، این زندگی منافقانه است. به هر حالشون میگه که من می‌خواستم این کارو بکنم و بعد میگه که اگر گمان می‌کردم نه اینکه مثلا اطمینان داشتم یا ظن احتمال قوی می‌دادم، حتی گمان می‌کردم پیشنهاد تو رو نمی‌پذیرن، این کارا رو با تو نمی‌کردم. خب دقت کنید، مثلا احتمال نمی‌دادم، واضحه دیگه، آره نمام دیگه کنار میاد. این نشون دهنده این هستش که ایشون شم سیاسی اصلا نداره، ولی اگر شم سیاسی داشت میشناخت فضاهای سیاسی اجتماعی رو، میدونست که عبیدالله و دم و دستگاه این کسانی که مثلا مسلم و اینجور جنایت ها باش انجام دادن، معلومه که با حسین کنار نمیاد. مثلا همه این تشکیلات برای این هست که با حسین در واقع مورد هدف قرار بگیره. میدونی هیچ تحلیلی درستی نداری من دی خدا بران. این یک نظامی صرفه کاملا، اصلا ملتفت نیست که چنین چیزی امکان نداره که بخوام باش کنار، اگه می‌خواستن باش کنار بیان که تو مدینه باش کنار میومدن، در مکه باش کنار میومدن، این همه تشکیلات رو بزن و بکوب و قتل لازم نبود که. خب حالا ایشون میفرماید که آقا من الان اونم خدمت شما پشیمونم و به درگاه خدا توبه میکنم، آیا برای من توبه هست؟ قبول توبه من؟ نگاه کن چقدر انسان صافه، چقدر پاکه. یک حالا صحنه رو ببینید، ایشون یه فرمانده نظامی، هزار نفر زیر دستش بودن، الان جزو فرماندهان لشکر عمر سعد بوده، تو حیص و بیس روز عاشورا که دیگه حالا تو این همه مصائبی که تا روز عاشورا بالاخره این قحط آب و این مشکلات و این درگیریایی که بوده همه رو دیده، صحنه ها رو دیده و میدونه که چه خبره، الان میدونه که چه قرار چه جنایتی انجام بشه، خودش یک نظامیه، میفهمه که مثلا 30,000 نفر آدم در مقابل مثلا 100 خورده نفر آدم، بعد این زن و بچه، این خیام، این فضایی که تو کرب داره همه رو مشاهده میکنه، حالا داره با کمال خضوع و تواضع و شکستگی داره میگه آقا من توبه‌ام قبوله، میتونم توبه کنم؟ آقا فرمود که بله، خداوند توبت رو میپذیره، تو را میامرزه. اینجا داره حضرت فرمودن که نام چیست، تو این گزارش داره که بعد گفت من حرم، حر ابن یزید. آقا فرمود تو حری در دنیا، همونطور که مادرت اسم تو حر حر گذاشته، انشالله در دنیا آخرت هم آزاده ای و فرود بیا. تو بعضی گزارشات داره که بعد هنگام شهادت حضرت اینو فرمودن، آقا فرمودن بفرمایید، اشکال نداره، خدا توبه شما رو میپذیره، اشکال نداره. اینجا حر میگه که نه آجان، من سواره باشم برای شما بهتره. ببینید این واقعا این شخصیت رو ببینید، چقدر کرامت داره، چقدر عظمت داره، چقدر لطافت روحی داره، چقدر پاکه. ایناست که انسان رو سعادتمند میکنه. مگه میشه انسان یه اون جنایت بکنه و بعد یه لحظه توبه بکنه؟ کدوم توبه؟ اصلا توبه در کار نیست دیگه. نه، میگه آقا من سواره باشم برای شما، مهم تویی، مهم اینه که به تو نفع، ما میخوای فدای تو بشیم، برای تو سودمندترم و یه ساعتی با اینا میجنگم، کارم به لا اله الا الله، کارم به فرود آمدن هم خواهد کشید، یعنی من رو بالاخره میکشد و فرود میام. خیلی لطیفه واقعا. امام حسین فرمود که رحمک الله، خدا تو رو رحمت بکنه، هر کار که میدونی انجام بده. ببینید خب حالا دیگه هر متنبه شده، قضیه رو کامل درک کرده، حالا با حجت خدا برخورد شده و نور حجت خدا به او تابیده، یه دفعه برمیگرده میگه اولین کار اینه که خب من این همراهان خودم و این زیردستای خودم و بالاخره هم مسلکی ها و هم حزبی های خودم رو بیام تنبؤ بشه، این وظیفه است دیگه. این ببینید اینا متدهایی است که ما باید کاملا رو اتخاذ بکنیم و در بحث های فضای اجتماعی و سیاسی و برخوردهای اینطوری کاملا این مراعات بشه. اگه کسی قراره که به طرف جبهه حق بیاد، بعد باید روشنگری کنه، تبیین کنه. ایشون شروع کرد، گفت که برگشت به طرف لشکر عمر سعد و عرضم به حضورتون که چرا پیشنهاد ایشون رو نمیپذیرید و خب این جنگ رو برطرف میکنید، برای چی میخواد بجنگید؟ جماعت گفتن که خب ما که کاری نیستیم، این عمر سعد فرمانده رو بگو، شما فرمانده، اونا فرمانده، با هم دیگه صحبت کنید. بعد به حضورتون ارشاد که دوباره رو کرد به عمر سعد. حالا او این طرف وایسادی، قبلا با هم بودن، حالا این طرف او رو بروه، وضعیت مشخصه دیگه، هر رفته اون طرف. حالا در واقع وضعیت مقابله و تخاصم دارن با هم صحبت میکنن. این حرف رو به عمر سعد گفت. عمر گفت که منم گفتم بهت، من دوست داشتم که مصالحه کنم، نشد. ببینید الان، حالا انشاءالله در بعد در تحلیل شخصیت عمر سعد عرض میکنم، این عمر سعد کاملا میدونه چه جناتی اتفاق میفته. فقط اون در واقع به قول قرآن غل نفسانیش و اون تیرگی که در باطن داره اجازه نمیده این طرف حقو بگیره. میگه منم میخواستم ولی چاره‌ای نبود، اونو قبول نکردن. بعد دوباره هر یک به اصطلاح بیان عمومی داره که یه جماعت کوفی، مادرتان به عزایتان بشیند و گریان شود. شما دعوت کردید، شما خیلی چجور اصلا اسلام الدین به کنار، چه عربی هستید؟ عرب با ضیافت شناخته میشه. شما رو دعوتش کردید، مهمان شما بود، بعد تسلیمش کردید. شما اومدید گفتید که ما در راه تو جان میدیم. بعد شروع کردید به اون میخواد مبارزه بکنید و بکشیدش. و خلاصه این سنخشون بیان کرد. این نکته تو صحبت‌های هور هست که ناظر به پیشنهاد امام حسین علیه السلام تو متن تاریخ میشه قشنگ فهمید که اونی که امام حسین به عمر سعد فرمودن چی بوده. ایشون میگه که و معاصرش کردید و از روی آوردن به این همه سرزمین‌های پهناور خدا برای در امان ماندن خود و خانواده‌اش باز داشتید. ببین امام حسین عسکری، عقبت ابن سمعان میگه چیزی که به عمر سعد گفت، نگفت که من برم با یزید برم بیعت بکنم چی و فلان، نه، فقط فرمود که من رها کنید تو این سرزمین‌های پهناور خدا برم یه جایی برای خودم امن و امان ایجاد، به من رها کنید. حرم داره همین اشاره میکنه. خب دقت، اینجوری تحلیل تاریخ اینجوریه. نکته ای که هر اشاره میکنه، میگه پیشنهاد حسین این بوده که رهاش بکنید. شما دعوت کردید، خب برگشتید، اشکال نداره، خب بلش کنید دیگه. شما دعوت کردید، همه جان فشاری ما میام چه میکنیم، آخرام دوباره میخواد باش بجنگید، خیلی نامردیه واقعا. خب بعد ایشون فرمود که این حسین اسیر دست شماست و اختیاری دیگه الان نداره و این واقعا چه رفتار ناجوان مردانه که شما میکنید، این همسران و کودکان و یارانش هستن، شما از آب فرات اونارو محروم کردید. این میخواد بگه که شما اولویات انسانیت رو رعایت نمیکنید، همون چیزی که زهیر ابن قین هم توی صحبتش فرمود به لشکر عمر سعد، که اینا دیگه از کردم توی میره توی لایه های اصلی فطرت و اولیات انسانیت. بابا این آب دیگه، ایشون تعبیرش اینه که میگه که آبی که یهود و مجوس و مسیحی از آن می نوشند، خوک و سگ صحرا در آن می غلطند، ایشان و آنگاه ایشان از تشنگی در حال جان کندن هستند. اونایی که میگن که آتش در کربلا، خب آقا متن تاریخ دیگه، حر ابن یزید ریایی وسط روز عاشورا داره خطاب میکنه که اینا وضعشون اینجوریه، داره گزارش میکنه از اعماق تاریخ. شما میگی مثلا نبوده، خود داره میگه دیگه، دایی نداره که دروغ بگه، که اونام دارن میبینن که چیکار کردن. بعد شما میگه که چه بد رفتاری با فرزندان محمد صلی الله علیه و آله، این آل پیغمبرند، این چه بد رفتاری شما میکنید. و شما فرمود اگر همکتون توبه نکنید، بله، خداوند شما را روز تشنگی، یعنی روز قیامت منظورشونه، سیراب نخواهد کرد اگر هم اکنون توبه نکنید و از آنچه اکنون میکنید دست نکشید. اینم بازم ابعاد معرفتیه، یعنی کاملا واضحه شما باید توبه کنید، باید برگردید، باید اینکه حمایتش بکنید، و الا روز قیامت شما از در واقع اهل نار خواهید بود. بعد جوابش چی بود؟ جوابی که بقیه هم میدن، به خود امام حسین هم جواب دادن. پیادگان لشکر بهش حمله کردند، به او تیراندازی کردند، ایشون برگشت خدمت امام حسین علیه السلام. دیگه بعد صحنه مقاتله شروع شد، اولی دست جمعی حمله کردن یاران امام حسین علیه السلام و اون قضاهایی که واردش نمیشیم. توی تاریخ دارد که جناب حبیب المظاهر وارد قتال و مبارزه شد و ایشون به شهادت رسید و امام حسین خیلی متاسف شدن. بعد از اینکه حبیب به شهادت رسیده هر وارد صحنه میشه. حالا این ترتیبش باید تحلیل بشه که چرا. به هر حال مجموعه حوادث باید با هم دیگه دیده بشه. علی تقدیر ایشون بعد از اینکه توی گزارش جار میاد که وقتی که حبیب به شهادت رسید و امام حسین خیلی متاثر شدن، ناگهان هر وارد شد و رجز مفصلی خوند و جالبه ایشون و زهیر ابن قین با هم میجنگیدند. این تصریح تاریخ ها، این نشون گنده اینه که اولا تو اون موقعیت نیاز بوده شخصیت درجه اول وارد بشن، ثانیا اینا همتراز بودن. عرض کردیم زهیر ابن قین یک افسر بلندپایه نظامی است، او هم یک عجوبه نظامی است که کاملا نشون داد، ما توی بحث قبلی عرض کردیم با هم میجنگه. جالبه که یکی حمله میکرده به قلب دشمن میزده، یکی در واقع چیز میکرده ایشون رو حمایت میکرده و گفته که یکی که حمله کرد دشمن اطرافشو میگرفت و دیگری اون کسانی رو که مثلا محاصره کرده بودن از اطراف مثلا فرض کن زهیر بوده، هر حمله میکرد از اطراف زهیر دشمن رو چیکار میکرد؟ پراکنده میکرد. و همینطور صحنه ادامه داشت. یه دو دیگه صحنه هم در مثلا قضیه مقاتله و رزمه ایشون نقل شده. یه شخصیتی، یه ملعونی به نام یزید بن سفیان هست از لشکر عمر صد. این میگفتش که من میخوام خلاصه، اینم تمیمیه جالبه، هم قبیله ایشونه، اینم از عجایب واقعا، که گفتش که من میخوام اینو ببینم با نیزه بزنم. وقتی که هر رو دیدن که داره مبارزه میکنه، این عرضم به حضورتون که حسین تمیم که همون فرمانده مثلا پلیس و فرمانده شرطه های عبیدالله هم هست و اینها، که اینا هم بازم هم قبیله هرم، این همشون هم قبیله ای هستن. این فضا مشخصه که چجوری داشتن انتقام ازش میگرفتن. مثلا فرض کن میخواستن بگن که نه ما قبیله همون مثلا با عبیدالله بوده. به هر حال این میگه که بیا این هر اومده، تو که میخواستی انتقام بگیری برو به سمتش. به هر حال دارد که این به سمت ملعون بدبخت به سمت هر حرکت کرد و گفتش که میخوای تن به تن بجنگیم؟ حالا هم دیگر میشستن دیگه، هم قبیله هستن. گفت بله بیا. میگه به خدا قسم من به این حسین به صلاح یزید بن سفیان، همینی که گفت من نیزه بهش میزنم، داشتم نگاه میکردم مثل اینکه جونشو در دستش گرفته بود. یعنی اینقدر عازم بود خلاصه و حمله کرد به هر در طرفتال این اینو به زمین زد و کشتش. یعنی شخصیت عظمت نمینی واقعا این فرد نظامی فوق العاده ای بوده. یعنی آدم‌ها به خصوص که دیگه تو اون صحنه دارد که میگه افرادی که از دست از جان شستند و فقط آمدن برای کشته شدن. به هر حال اسب ایشون رو پی کردند و از اسب پیاده شد و در حال بسرا بدون اسب مبارزه میکرد و جماعت زیادی رو به درک واصل کرد. حالا گفته شده مثلا 40 تا سوار و پیاده و این عددهایی که توی تاریخ آمده. به هر حال آخر الامر هم دیگه اون کثرت جمعیتی که باشه و این مقاتله وقتی زمان زیاد بشه ایشون رو در واقع به شهادت رسیدند. قبل از اینکه به شهادت برسه جسد مبارکش رو، جنازش رو خدمت امام آوردند و هنوز جانی در بدن داشت. امام حسین علیه السلام چهرهش رو پاک کرد. اینا خیلی معنادارا، چون میدونید برای همه اتفاق نیفتاده. کسانی که حضرت بالا سرشون اومدن یک چیزی در موردشون گفتن، یک به اصطلاح ابراز احساساتی کردن، اینا معلومه که آدم‌های خاصی هستن. به هر حال حضرت غبار از چهره‌اش زدود و فرمود که، حالا عرض کردم اون جمله رو بعضی از تواریخ اینجا نقل کردن که انت هرون تو هری، همون طور که مادرت تو رو نامیده، کما سمت که بهی امک، تو در دنیا و آخرت آزاده‌ای. و این روح آزادگی و جوان عرض کردم، این مثلا جلوات فطرت انسانی و سرشت پاک انسانی است که آخر انسان رو عاقبت به خیر میکنه. این روح آزادگی، بزرگواری، جوانمردی، کرامت، ایناست که هر نجات داد. و نکته اینه، کسانی که در مورد هر و توبه اونها صحبت میکنن باید بدونند که اینها اعمال ما تأثیر داره توی مثلا اون ماف زمیر ما و نفس انسانی. ببینید از کم این آیه قرآن مشهوره، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که یک کار بد میکنن، هی خرابکاری، هی میگه حالا توبه، حالا بعدا توبه میکنیم، این از مکاید شیطانه. حالا توبه دیر نمیشه، توبه حالا انشالله پیری، فعلا بذار حالا حول جوانی رو بکنیم، بذار حالا توبه انشالله. خب این نمیدونه که این بدبخت داره میره به سمت چی؟ ظلمت محض. یه جایی میرسه که اصلا دیگه همه چون انکار میکنه، کانو وای اصلا دیگه کاملا همه چون انکار میکنه، اصلا به فکر توبه نه، توبه رو مسخره میکنه اصلا. چه حرف مسخره بعضیا میزنن، مثلا میگن که هور بلد ببینید چطور هور خیلی، بعدم هور ببینید چه کار کرده. اگر کسی بخواد توبه کنه خیلی باید هزینه بده، کار کار سنگینیه. امکان داره؟ بله امکان داره، حتما هست. حضرت امام حسین علیه السلام فرمودن برای شما توبه هست. توبه یعنی برگشتن به چی؟ به اون جایی که باید باشی، و اینقدر شما فاصله گرفتی از اونجا، تلاش داره، مجاهده داره، عرق ریختن و خون دادن لازم داره. هور در روز عاشورا یک قیامتی به پا کرده. عرض کردم از کجا به کجا آمده، چه مصیبتی، اصلا تصورش بر انسان سخته. ما حاضر نیستیم با مثلا یه دوستمون روابطون یک مقدار مثلا کم بکنیم، مثلا برخوردی با کسی داشته باشیم. اون در مقابل سیل لشکر، روزی که فقط مرگ از آسمان میباره، فقط در واقع گرفتاری و خون و خشونت، این کار کار بزرگی است. این باید درست تحلیل بشه که چی شد. بعدم ایشون عرض کردم درست اشتباه کرده، نباید این غفلت کرده، نباید تحت نظر و مثلا امر مثلا جوابره باشه و تباقید قرار بگیره و از اون اطاعت بکنه. حالا اشتباه کرده، غفلت رو کرده، ولی اون حقیقت انسانی خودش حفظ کرده بود. ما چیزی گزارش خاصی نداریم از ایشون از نظر زندگیش، ولی واقعیت اینه که کاملا این رفتاراش نشون میده که این در زندگی انسان درستکاری بوده و اون اصول اساسی مثلا حق و حقیقت رو رعایت میکرده، و همینم باعث شد که به این نقطه برسه که به حجت خدا که میرسید مثل عبیدالله ابن حر جعفی نشه که اونجوری برخورد بکنه با در واقع خودش رو، هم کسی بتونه و اون غرور و منیت و نفسانیت خودش رو به رخ امام علیه السلام بکشه. انشاءالله که خداوند ما رو هم لایق درک فضائل و کمالات عالی قرار بده، و ما رو هم با امام حسین و اصحابش انشاءالله در اعلی علیین محشور بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.